بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الثالث عشر إنه اختلفوا في أن المشتاق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو في ما يأمه ومن غزا عنه على أخواله بعد الاتفاق على كونه مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال. قبل از اینکه به بحث مشتق بپردازیم، راجع به بحث قبلی مسئله استعمال لفظ در بیش از یک معنا، نتیجه‌ای که در بحث قبلی به اون منتهی شدن ما خوندیم بود که استعمال خصلتی داره که این خصلت مانع از تحقق استعمال لفظ در بیش از یک معنا على سبيل الانفراد هست. خصلت استعمال این است که در استعمال به تعبیر ایشون لفظ فانی می شود در معنا. این خصلت باعث می شه که دیگه استعمال در بیش از یک معنا ممکن نباشه، چون لفظی که در یک معنا فانی شد دیگه چیزی نداره تا بخواد در معنای دیگری فانی بشه. این نحوه است که مرحوم آخون نسبت مسئله استدلال کردن که اشکال استعمال لفظ در بیش از یک معنا در ناحیه خود استعمال هست، که استعمال لفظ در بیش از یک معنا ممکن نیست به خاطر خصلتی که در خود استعمال هست. مرحوم نائینی معتقدن استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست، به این دلیل که مستلزم این است که شخص استعمال کننده یک لفظ رو در یک استعمال به دو لحاظ نظر کنیم، یکی از لحاظ استعمالش در این معنا، یکی از لحاظ استعمالش در معنای دیگر. البته برابر این که مثلا در دو تا معنا بخواد استعمال کنه، شما همیشه میدونید در این بحث ما دو به عنوان مثال، حالا سه چهار پنج. در واقع ایشون معتقدن مشکل در ناحیه خود مستعمل هست. مستعمل نمیتواند یک لفظ رو که استعمال میکنه در یک استعمال این لفظ رو به دو لحاظ کنه. در یک استعمال مستعمل فقط یک بار میتونه لفظ رو لحاظ کنه، بنابراین به نظر ایشون مشکل در خود جناب متکلم استعمال کننده است که این استعمال کننده نمیتواند لفظ رو دوبار لحاظ کنه در یک استعمال. اگر لحاظ کننده، این استعمال کننده، این متکلم چنین توانی داشت، میشد لفظ رو در بیش از یک معنا استعمال کنه. مرحوم آغازی ها مشکل رو در ناحیه مخاطب میدونن. ایشون میفرماین اگر قرار باشه لفظ در بیش از یک معنا استعمال بشه، باید مخاطب یک لفظ رو که شنید چند معنا بفهمه. اگر لفظ در بیش از یک معنا استعمال بشه، لازمش اینه که مخاطب با شنیدن اون یک لفظ تمام اون معانی رو بفهمه. لفظ علت هست برای فهم معنا، یعنی مخاطب به چه دلیل به چه علت میفهمد معنا رو؟ به علت لفظ. خب اگر قرار باشه مخاطب از یک لفظ چند تا معنا رو بفهمه، لازمش این است که یک چیز علت باشه برای چند چیز، و این مثلا محاله که یک چیز علت باشه برای چند چیز. پس اشکال به نظر ایشون، البته یکی از اشکالات به نظر ایشون، در ناحیه مخاطبه. اگر قرار بشه استعمال بشه لفظ در بیش از یک معنا، اون وقت مخاطب باید از یک لفظ بیش از یک معنا بفهمه، و اون لازمش توارده. به قول ایشون علت واحده است در معالید متعدده که یک چند معلول بر یک علت وارد بشه، که یک علت علت باشه برای چند معلول، و این مثلا مخاطب. پس مرحوم آخوند اشکال رو در خود استعمال میدونن. اصلا میگن استعمال یه جوریه که استعمال در بیش از یک معنا نمیشه. مرحوم نائینی در مستعمل میدونن، فرمایند کسی که استعمال میکند متکلم، این نمیتونه در بیش از یک معنا استعمال کنه، چون این باید چند لحاظ بکنه و نمیتونه در یک استعمال لفظ رو چند بار لحاظ. اون اشکال اخیر که از آقا نقل کردیم میگوید اشکال در نایه مخاطبه، یعنی متکلم میتونه به فرض متکلم میتونه استعمال کنه، ولی مخاطب نمیتونه از یک لفظ چند تا معنا بفهمه. خب وقتی مخاطب نمیفهمه چه فایده داره که متکلم استعمال کنه در بیش از یک معنا؟ نمیشه دیگه. این اشکالاتی است که گفته شده. البته حالا اشکالات دیگری هم هست، مثل اونی که مرحوم اصفهانی گفتن که در واقع به نحوی از آنها برمیگرده به فرمایش مرحوم آخوند، و دیگران هم بعضی ها چیزایی گفتن که تقریبا برمیگرده به یکی از همین ستا. من فقط اجمالا اشاره میکنم دیگه، حالا بحث تفصیلیش در جای خودش. اشکال این که متکلم از یک لفظ چند تا معنا بفهمه، این اصلا اشکالی نیست. خب بفهمه چه اشکال داره؟ میگید یک چیز نمیتونه علت برای چند چیز باشه، چرا نمیتونه؟ میخوای قاعده الواحد تطبیق کنی؟ مثلا الواحد لا یستر عنه الا الواحد، او اصلا ربطی به اینجا نداره، چون در جای خودش گفته شده اون واحد که میگن واحد من جمیع الجهات، بنابراین هیچ اشکالی نداره که ما از یک لفظ چند تا معنا بفهمیم. این اشکالی داره که استحاله عقلی نداره. پس اشکالی در ناحیه مخاطب وجود نداره. اما اینکه مرحوم نائینی فرمودن مخاطب باید لفظ رو چند بار لحاظ کنه، این رو هم ما در جای خودش بحث کردیم که لازم نیست در جایی که مخاطب یک لفظ رو در چند معنا استعمال میکنه، ببخشید متکلم در جایی که لفظ رو در چند معنا استعمال میکنه چند بار لفظ رو لحاظ جدا جدا، یعنی استقلالی بکنه. یعنی ایشون تصور کرده استعمال علا سبیل انفراد مستلزم لحاظ علا سبیل انفراده، که یه لفظ رو میخواد در چند معنا استعمال کنه، چطور یک لفظ رو در یک معنا وقتی میخواد استعمال کنه باید لحاظ کنه لفظ رو؟ پس اگر یک لفظ رو میخواد در دو معنا استعمال کنه باید لفظ رو دو بار لحاظ کنه. این نتیجه یه همچین مقایسه ایست که چون در یک بار استعمال یک بار لحاظ لازمه، پس اگر در چند تا معنا بخواییم استعمال کنیم باید چند بار لحاظ کنیم. این هم ما جواب دادیم که نه اینطور نیست. میمونه اشکال مرحوم آخوند که استعمال اصلا باعث میشه لفظ فانی بشه در معنا. بعد به تعبیر ایشون گویا که این خود معناست. به همین دلیل ویژگی های لفظ، ویژگی های معنا سرایت میکنه به لفظ. میگن این لفظ بدیه چون معناش معنای بدیست، یا میگن این لفظ خوبیست چون معناش معنای خوبیست. این رو هم البته مقدماتی داره مفصل که ما توضیح میدیم که این حرف هیچ محصلی نداره، از این هیچ معنایی نداره. این الفاظی که ما میگیم چند بارم گفتیم لفظ فانی میشود در معنا، اینا لفظه فقط ما داریم میگیم لفظ فانی میشود در معنا، اصلا معنا نداره. یعنی چی فانی میشه؟ لفظ اصلا یه وجود داره، معنا وجود دیگری داره. فانی میشه کجا؟ فانی میشه تو ذهن مخاطب، تو ذهن متکلم، تو بیرون. هیچ جایی برای این نیست، نه در ذهن متکلم چنین فنایی هست، نه در ذهن مخاطب و نه در خارج، که لفظ خارجن فانی بشه در معنا. چیزی که هست این مقداره که باعث اشتباه شده اینجا، این مطالب مطرح شده. وقتی ما با الفاظ انس پیدا می کنیم، مثل فارسی برای ماها، چون معنوس میشیم با لفظ، در طول سالیان متمادی این الفاظ رو دائم استعمال می کنیم، این انس حاصل از تکرر در زمان طولانی باعث میشه که ما انتقالمون از لفظ به معنا اونقدر سریعه که گویا اصلا لفظ رو نمیبینیم. شما وقتی میخواید صحبت کنید بدون درنگ، بدون اینکه نیازی به انتخاب الفاظ داشته باشید، مستقیم گویا معانی بر زبان شما جاری میشه. و الان که من صحبت میکنم، به محض اینکه این لفظ رو شما میشنوید گویا خود معنا رو شنیدید، اصلا گویا لفظی در کار نیست. این نتیجه انس شماست. اما این به این معنا نیست که واقعا شما لفظ رو نمیشنوید و از لفظ منتقل به معنا نمیشید. این نیست. شما چون خیلی انس پیدا کردید دیگه نسبت به لفظ غافلی، نه اینکه واقعا لفظ رو نمیشنوید و انتقال از لفظ به معنا پیدا نمیشه. برای همین اگر مثلا کسی یک زبانی رو تازه یاد میگیره، این وقتی میخواد صحبت کنه در موقع تکلم با درنگ صحبت میکنه، چون اون اول معنا رو میاره تو ذهنش، بعد باید جستجو کنه لفظ این معنا رو پیدا کنه، بعد لفظ رو میگه. در طرف مخاطب هم همین هست. مخاطبی که تازه با یک زبان آشنا شده وقتی لفظ رو میشنوه، خود لفظ رو کاملا بهش توجه داره، بعد میگرده دنبال معنا. چون او این تمرین رو نکرده که به سرعت از لفظ منتقل به معنا بشه. شبیه کسایی که میخوان تازه رانندگی کنن نسبت به کسایی که یک عمر راننده. کسی که یک عمر راننده است اصلا نمیدونه موقع که رانندگی میکنه اصلا توجه نداره دنده، فرمان، کلاچ، ترمز کجا هست، اصلا الان این تو چه دنده ای هست. او خودش گویا به صورت اوتوماتیک دنده رو عوض میکنه اونجایی که باید دنده سبک بشه، دنده رو سبک میکنه اونجایی که باید سنگین بشه. هیچ توجهی به دنده و اینام نداره، با بغل دستی حرف میزنه، چایشو میخوره. اما اونجایی که تازه راننده است، هی مواظب فرمون از دستش در نره، دنده گم میشه، باید دنبال بگرده دنده رو پیدا کنه، هی نگاه میکنه ببینه دنده چنده، چی میخواد چیکار، این چیه؟ چون تمرین نداره. حالا معناش این است که بس مثلا این آقای راننده دیگه دنده عوض نمیکنه، اینی که سالها راننده بوده، این دیگه فرمان رو حرکت نمی کنه. چرا؟ اینم عیناً همون کارهای اون راننده ناشی رو انجام میده. خوش اون راننده ناشی توجه داره به کارهای خودش، این آقا در اثر فعالیت زیاد و تکرار توجه نداره، نه اینکه واقعا این کارا رو انجام نمیده. ما همینطور حالا او که مثلا 10 سال راننده شده اینطور میشه، ما که یه عمری مثلا از بچگی دائم این الفاظ رو شنیدیم و تو این محیط بزرگ شدیم. در همینه، هر چقدر انسان یه زبان دیگر رو خوب یاد بگیره، تقریبا ممکن نیست که یک زبان جای زبان مادری شو بگیره، چون هیچ وقت یه زبان اینطوری که ای از اون بچگی با اون زبان خوب گرفته و توی اون رشد کرده نیست. برای همین شماها وقتی فکر میکنید فارسی فکر میکنید، فکرتون رو ببینید الان وقتی فکر میکنید همه افکارتون به زبان فارسیه. اون کسی که مثلا عرب زبانه وقتی فکر میکنه عربی فکر میکنه، در حالی که فکر که اصلا با الفاظ نیست، فکر با معانیه. ولی شما چون انس زیاد با الفاظ دارید اصلا نمیتونید معانی رو بدون الفاظ تصور کنید. الان شما اصلا تصور یک معنا بدون لفظ براتون کار مشکلی، یعنی احتیاج داری زحمتی بکشید لفظ از معنا جدا کنید، چون خیلی اینها تو ذهن شما ارتباط پیدا کرده. فنا جز این نیست که ما در اثر ارتباط زیاد با لفظ از الفاظ غافل میشیم، نه اینکه واقعا لفظ رو نمیشنویم و نمیبینیم. و الا نسبت بین لفظ و معنا جز نسبت بین علامت و ذل علامه نیست. لفظ و معنا، لفظ یه علامتی است برای معنا، مثل سایر علائم که ما ازش گاهی استفاده میکنیم، مثل علائم راهنمای رانندگی، اینم یه علامت، روش یه علامتی است که ما خیلی ازش استفاده میکنیم، قهرن کم کم توجه به علامت نداریم. علامتی که میبینیم گویا مستقیما داریم ذل علامه رو میبینیم. خب معلوم آخو فهمیدن اگر نسبت لفظ و معنا نسبت علامت و ذل علامه باشه، استعمال لفظ در بیش از معنی یک معنا اشکالی نداره. بنابراین ما منتهی میشیم به این که استعمال لفظ در بیش از یک معنا عقلا محال نیست. خب حالا عقلا محال نیست، آیا عرفن مستحجنه؟ یعنی بده کسی اینجوری حرف بزنه، یه لفظ بگه چند تا معنا اراده کنه؟ ما میگیم نه، عرفن هم مستحجن نیست. خب حالا اگر عرفن مستحجن نیست، عقلا هم ممکنه، آیا در جایی که لفظ برای چند تا معنا وضع شده، این سوال سوم به خصوص در اینجا مطرحه، در جایی که لفظ برای چند تا معنا وضع شده، یعنی مشترک لفظیه، آیا اصالت الحقیقه که در جایی که لفظ برای یه معنا وضع شده، اصالت الحقیقه وقتی من اون لفظ رو میگم میاد میگه مراد از این لفظ چیه؟ معنای حقیقی. اونجایی که لفظ برای یک معنا وضع شده، حالا اونجا که لفظ برای چند تا معنا وضع شده، آیا اصالت الحقیقه همین کارو میکنه؟ که وقتی من لفظ رو گفتم قرینه‌ای بر اراده یکی از معانی نیاوردم، اصالت الحقیقه بیاد بگه همه معانی اراده شده؟ چون گفتیم استعمال در بیش از یک معنا که عقلا اشکال نداره، استهجان هم نداره، اما آیا میشه لفظ مشترک رو در بیش از یک معنا استعمال کرد بدون قرینه که اصالت الحقیقه بیاد بگه که همه این معانی حقیقی مرادن؟ میشه یا نه؟ این رو باز ما در جای خودش بحث کردیم که نه نمیشه، که حالا چراش از حد بحث ما خارجه. من میخوام فقط فهرست بحث تو ذهن شما باشه، چون هی بعضی از آقایین اشکال میکنن، من با این خواهد نداره اصلا اشکال وارده، بعد فکر میکنم که اگه اشکال وارد باشه زمین به آسمون میچسبه. میخوام بگم نه، هیچ اتفاقی نمیفته، زلزله ایجاد نمیشه اگه شما بپذیری. نتیجه اینه، ما میپذیریم استعمال لفظ در بیش از یک معنا عقلا جایزه، عرفا مستحجن نیست، ولی نیازمند قرینه. بنابراین اگر یه لفظی مثل این رو متکلم به کار ببره، قرینه نیاره که یک معنا رو اراده کرده، ما نمیگیم که پس تمام معانی رو اراده کرده، میگیم یکی از معانی رو اراده کرده، ولی ما نمیگیم، مجمل میشه. این ما حاصل بحث. بنابراین اگر مسئله بطون قرآن، اگر بطون قرآن از قبیل استعمال لفظ باشه در بیش از یک معنا، اشکال نیست، این مسئله این دیگه نیازی هم به این جوابهای مرحوم آخوند نداریم. البته حالا ما میتونیم جوابهایی بدیم غیر از این جوابی که مرحوم آخوند دادن، که بگیم در قرآن استعمال لفظ در بیش از یک معنا نشده. هر جمله جوابهایی که میشه داد که بگیم بتون قرآن معانی مغایر با معنایی که مثلا ظاهر قرآن نیست، جوابی است که بعضی از اهل معرفت دادن. مثلا حضرت امام رضوان الله علیه در بعضی جاها آیات رو تفسیر کردن، این تعبیر رو اونجا دارن، تو خیلی از کتاب‌های عرفانیشون ایشون مثلا این تعبیر رو دارن. یک جواب برای مسئله بطون قرآن اینه که الفاظ قرآن در یک معنا استعمال شده، یک، اما اون معنا یه عرض عریضی از مصادیق رو داره که بعضیاش مصداق واضح عرفیشه، بعضیاش مصادیقیست که به ذهن ساده عرفی نمیان. مثل مثلا قلم، مثل مثلا مصباح. مصباح چراغ، چراغ تا میگی چی میاد تو ذهن؟ چراغ لامپ یا اون زمان مثلا چراغ گردسوزشون، چراغ نفتیشون، چراغ موشیشون، اون میامد تو ذهنشون. اما آیا کلمه مصباح وضع شده برای این یا برای اون چراغ گردسوز؟ در جواب میگن نه، اصلا مصباح معناش معنای وسیعه که خدا واقعا به این معنا مصباحه، یه مصداق مصباحه، اما اون مصباح با این مصباح فرق داره، اون نور با این نور، نور مثلا الله نور السماوات والارض، میگن نور یه معناییست که یه عرض عریضی داره، از این نور حسی شامل میشه تا اون نور حقیقی که خداوند تبارک و تعالی. خب این یه بیانه که بنابراین بیان لفظ در قرآن در یک معنا استعمال شده، ولی اون معنا یک عرض عریضی از مصادیق رو داره که بعضیاش مصداق واضحی است که ما متوجهشیم، بعضی چیزایی که ما توجه به اونها نداریم. بنابراین که استعمال در بیش از یک معنا باشه، ببخشید، بنابراین که استعمال از قبیل فنا باشه، چنین تناقضی پیش میاد. چون مثالایی که ما میزدیم، مثلا میآمدیم مثال میزدیم به چی؟ با آینه. میگفتیم وقتی لفظ استعمال میشه در یک معنا، گویا تمام صحنه آینه رو یک تصویر گرفته. اگر قرار بشه استعمال بشه در چند معنا علی سبیل انفراد، یعنی گویا تمام صحنه آینه رو این معنا گرفته و گویا تمام صحنه آینه رو اون یکی گرفته. همه این قصه ها که میگفتیم بنابر این بود که استعمال به معنی فنا باشه، نسبت لفظ به معنا، نسبت وجه نمیدونم به ذوالوجه، عنوان به معنون، نمیدونم مرآت به صورت، که این مرآت به صورت رو مرحوم مظفر هم آورده دیگه که همین از قبیل همین تعابیر. ولی اصلا این نسبت رو ما قبول نمی کنیم که نسبت بین لفظ و معنا، نسبت بین نمیدونم عنوان و معنون، وجه و ذوالوجه، نمیدونم مرآت و صورت در مرآت، اینا نیست. لفظ یه علامت برای یه معنا میتونه علامت باشه، برای یه معنا میتونه علامت باشه برای چند معنا. حالا بحثش در فقط من فهرست بحث رو گفتم، حالا این بحث تفصیل داره که در حد اینجا خب نتیجه‌ای که ما از این بحث گرفتیم این بود که با قرینه باید استعمال کنیم. حالا مثلا مجاز هم با قرینه باید استعمال کرد، مثلا مجاز مستحجن عرفا،
بازم همون یه معنی داشته، یعنی با قرینه
آورده
یک لفظ رو
گفت، نه قرینه بیاره که همه معانی رو اراده کرده.
استعمال هست دیگه،
نیستش چرا منتقل میدهی به
اون معنی که اون اراده کرده؟
همه معانی رو اراده کرده فرض کردی، لفظ گفته، همه معانی رو هم اراده کرده، قرینه آورده برای اینکه همه معانی رو اراده کرده، الان چه اشکالی داره؟
مثلا متکلم بخواد لفظ شیر رو بگه، حالا فرض
هر سه تا معنا رو اراده کنه،
تا معنا رو اراده کنه، وقتی میگه منظور من وقت شیر هم خاص میزه رو بخواد
بگه، نه این که شما فرضی که میکنی، فرض میکنی متکلم لفظ گفته همه معانی رو اراده کرده، نه یکیشو اراده کرده، شما دو تا رو با هم فرض میکنی، فرض کن همه رو اراده کرده، در یک استعمال شیر رو گفته، هر سه تا معنای شیر رو واقعا اراده کرده، میخواسته نسبت به هر سه تا یه مطلبی رو بیان کنه، ولی قرینه آورده، اگه قرینه نیاره بله مخاطب نمیفهمه، اصل الحقیقه نمیگه که هر سه تا اراده شد، با قرینه چشم کنید، با فرض قرینه. بحث بعدی بحث مشتقه، سوالی که در مشتق مطرحه، ابتداعاً مرحوم آخوند فرمودن این سوال چیه، در مشتق چه نزاعی هست، بعد در طی یک مقدماتی در واقع محل نزاع رو توضیح دادن، یعنی این ابتدا که گفته میشه یک اجماله، بعد این اجمال در طی چند مقدمه توضیح داده میشه که خب حالا این دعوا بر سر چیه، چی محل نزاع. اجمال اینه که همه قبول دارن مشتق حقیقت است در من طلب و سب المبدع بالحال، و همه قبول دارن که مشتق مجاز است در من سیطلب و سب المبدع فی المستقبل. دعوا در اینه که آیا مشتق حقیقت است در من قضا به کل مبدع، یعنی کان متلبسن و الان لم یکن، یا مشتق مجاز است در من قضا انحل مبدا. مثال میزنن، مثلا یه آبی الان توی آفتاب بوده، در اثر آفتاب الان گرم شده، این الان این آب یستق علیه المسخن بن شمس حقیقت، الماء المسخن به شمس، این حقیقتا آب گرم شده به خورشید، الان توی آفتاب بوده و الان گرم، این متلبس به مبدع هست فل خان. یه وقت این آب تو خورشید نبوده، بعدن قرار آفتاب در بیاد، تازه آب رو ریختن توی حوض، بعدن آفتاب در میاد، چند ساعت دیگه آفتاب در میاد، اون موقع میشه مسخن به شمس. اگه الان بگیم این آب الماء المسخن به شمس، این اطلاق مجازیه. دعوا در اینه که یک آبی بود، آفتاب بود و این آب گرم شد، بعد اون گرما به رفتن آفتاب زائل شد، الان این آب گرم نیست، آیا الان اگر به این آب بگیم الماء المسخن به شمس این حقیقته یا مجاز؟ حالا من اینجا اجمالا هم بگم این بحث چه فایده‌ای داره، تو اصول فقه هم خوندی، البته بعدش هم میاد اینجا، خب حالا اجمالا بگیم، چون معمولا برای دوستان سوال مطرحی که چه فایده داره، ثمره این بحث در اونجا ظاهر میشه که مشتقی موضوع یک حکم بشه. مثلا همین آب گرم شده به خورشید، فرض کنید موضوع است برای کراهت وضوع، گفتن وضوع مثلا به آبی که گرم شده با خورشید مکروه. خب الان این کراهت یقیناً آبی رو که الان متلبس به مبدأ هست فلحال شامل میشه، در اون مورد اول بود که آب الان گرمه به خورشید، یقیناً وضوع به این آب مکروه. اون آبی که بعداً متلبس میشه الان متلبس نیست، قبلاً هم نبوده، اونم یقیناً از موضوع روایت خارج، چون به اون میگن مسخن به شمس، اگر بگن اطلاق اطلاق مجازی حقیقتاً که نیست. حالا سوال اینه آبی که قبلاً مسخن به شمس بود و الان نیست، وضو گرفتن بهش مکروه هست یا نه؟ اگر عنوان مسخن به شمس حقیقتاً بر اون آب الان صرف کنه، وضو گرفتن مکروه، اگر نه نه. پس ثمرش هم در این جور موارد که یک مشتقی به این شکل استعمال بشه موضوع یک حکمی باشه معلوم میشه. خب حالا این که گفتیم اجمال بود، حالا باید توضیح بدیم مشتق یعنی چی. این حال که میگیم متلبس بالمبدأ فلحال یعنی چی، تلبس یعنی چی، بعد هر کدوم اینا هم یه بعضی هاشون یه فروعی پیدا میکنه که اون فروع رو هم باید توضیح بدیم. مثلا در اسماء زمان چطور میشه تصویر کرد تلبس رو، انقضاء رو چطور میشه محل نزاع رو تصویر کرد. این است که یه سری مقدماتی مطرح میشه که این مقدمات نتیجهش این میشه که ما بفهمیم محل نزاع چیه. یعنی فقط این مقدمات میخواد به ما نشون بده که دعوا سر چیه، چه چیز رو دارن بحث میکنن. مقدمه اول اینه که مشتق چیه. یه بحثی کرده از صاحب فصول در فصول صفحه 58 اواخر صفحه و 59 که بعضی از شرایطی که بایم اون بحث رو مطرح کردن که مشتق، یه مشتق اصغر داریم، یه صغیر داریم، یک مثلا کبیر. ما حالا به اون بحث کاری نداریم. اجمالا در ادبیات ما مشتق به چیزی میگیم که از یک اصلی منشعب شده باشه. به همین دلیل مشتقات در ادبیات شامل افعال، فعل مثلا مضارع و امر، غیر از ماضی که بعضی هم معتقدن که او دیگه خودش منشأ اشتقاق است و مبدأ اشتقاقه، و الا اگر بگیم مصدر مبدأ اشتقاقه خود ماضی هم میشه جزء مشتقات. یا مصادر مزید فی، اینا همه جزء مشتقات، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم آلت، اسم زمان، اسم مکان، صفت مشبهه، نمیدونم صیغه مبالغه، اینا همه جزء مشتقات محسوب میشه. آیا الان این بحث مشتق که اصولی ها میکنن همه اینا رو شامل میشه؟ فعل ماضی مثلا مضارع، امر، ماضی برابر این که مصدر مبدا اشتقاق باشه، نمیدونم مصادر مزید فی، افعال مزید فی، همه اینها رو شامل میشه یا نه؟ از اون طرف یه سری از الفاظ هست که ادبا بهش نمیگن مشتق، اصطلاحا به اونها جامد میگن، مثل زوج، مثل رب. آیا اینایی که ادبا بهش میگن مشتق همش داخل بحث ماست، و اون چه که ادبا بهش نمیگن مشتق جامد میدوننش همش از بحث ما خارجه، یا نه مشتق مثلا اصولی اخص مطلق نسبت به مشتق ادبی، یا نه بینشون عموم خصوص منوجه. مرحوم آخون میخوان بگن بین مشتق در اصطلاح اصولی و مشتق در اصطلاح ادبی عموم خصوص منوجه. البته در این که عموم خصوص مطلق یا منوجه ایشون به نحو مردد میگن، ابتدا میفرمایند منوجه، بعد میگن اگر نپذیرفتید اونم الحاق حکمی میکنید. مشتق اصولی چیه؟ فرمایند مشتق اصولی آن است که بر ذات حمل شود، ذات متصف به آن شود در اثر تلبس به مبدأ. پس مشتق اصولی یه طوری است که بر ذات حمل میشه، عنوان ذات قرار میگیره، مثل ضارب، مثل مقتول، مثل مفتاح، مثل مسجد. بنابراین افعال داخل بحث اصولی نیستن، چون یعذب و اذرب هیچ وقت عنوان ذات قرار نمیگیرن. مصادر ولو مشتق باشن از دید ادبی مثل مصادر مزیدون فی، اونها داخل بحث اصولی قرار نمی، اکرام، تکریم، اینا هیچ کدوم داخل بحث اصولی نیست. این مطلب اولی است که ایشون می‌فرمایند. بعد اینجا صاحب فصول یک کلامی داره که اختصاص داده مشتق و به اسم فاعل و چیزهایی که به معنی اسم فاعل باشن، مثل از صفات مشبهه و از اون قبیل که معناش معنای اسم فاعلی باشه، که معلوم آخون سخن ایشون رو رد میکنه، که سخن صاحب فصول رو صفحه 59 و 60 فصول ببینید. امروز فکر نمی کنم برسیم، جلسه آینده سخن صاحب فصول رو نقل میکنیم و بعد نقد مرحوم آخون. نه، یعنی ما میخواییم بگیم انس و الفت باعث نمیشه اون فنایی که ایشون فرموده حاصل بشه. اگر مقصودشون از فنا این انس و الفته، این انس و الفت مانع از استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست. اگر مقصودشون از فنا، فنا به معنای واقعی کلمه است که مثلا تو عرفان میگن و اینا، او اصلا حاصل نمیشه. بله، امر 13 که در مقدمه مرحوم آخون فرمودن، که در واقع آخرین امریست که در مقدمه میفرماین و بعدش دیگه وارد مقاصد کتاب میشه که از اوامر شروع میشه، مسئله مشتق می‌فرمایند شأن چنین است، اختلاف کردند علما در اینکه مشتق حقیقت است در خصوص آنچه که متلبس است به مبدأ اشتقاق در حال، که حالا بعد اینا رو بعد معنا کنیم، حال یعنی زمان، حال حال یعنی زمان تکلم، حال یعنی زمان تلبس، او یا حقیقت است فیما یعمه، یعنی یعم ما طلب بس بالمبدع فلها و من غذا انه، که در هر دو حقیقته. علا اقوال اختلاف کردن که بعضی ها گفتن مطلقا مجازه، بعضی ها گفتن مطلقا حقیقته در من غذا، بعضی هم تفصیل دادن که تفصیلات تو صاحب فصول هم اشاره میکنه، که مثلا بین فعل متعدی و فعل لازم تفصیل دادن، بین بعضی از مشتقات و بعضی دیگه تفصیل دادن. مثلا گفتن در فاعل مجازه، در غیر اسم فاعل حقیقته، که حالا بعد بحث میکنیم که اینا اشتباه کردن، موضوع نزاع رو نفهمیدن، نوع اینایی که تفصیل دادن. بعد الاتفاق، یعنی این اختلاف بعد الاتفاق بوده که الحمدلله در یه مسئله اتفاق داشتن، علا کونهی مشتق مجازن فیما سیتلبس، این یتلبس به معنای استقبالیشه، یتلبس و بهی یعنی بالمبدا فی الاستقبال. مرحوم آخوند فرمایند قبل الخوض فی المسئله، قبل از اینکه ما با اینهایی که اختلاف کردن درگیر بشیم و وارد این دعوا بشیم، اول ببینیم دعوا سر چی هست تا بعد وارد دعوا بشیم. قبل الخوض فرو رفتن در این مسئله و تفصیل اقوال در این مسئله و بیان استدلال بر اون اقوال، یم بقی تقدیم امور، که این امور در واقع میخواد بگه محل نزاع کجاست، دعوا سر چی. امر اول ان المراد بالمشتق ها هنا، یعنی در این بحث اصول که میگن مشتق حقیقت در من قضاست یا نیست، لیس مطلق المشتقات ادبی، که حتی افعال رو شامل بشه، حتی مصادر مزید الفیه رو مثلا شامل بشه، بل خصوص ما یجری منها، یعنی من المشتقات علل ذوات، اون مشتقاتی اینجا محل بحثه که بر ذوات حمل می شوند. طبق این تعبیر تا اینجا مشتق اصولی نسبت به مشتق ادبی میشه اخص مطلق، چون طبق این تعبیر اون مشتقات ادبی که یجری علی الذوات اینها مشتق اصولی هست. خب پس هر مشتق اصولی مشتق ادبی هست، ولی بعضی از مشتقات ادبی مشتق اصولی نیستن. این تا اینجا، حالا بعد میرسیم که فرمان اصلا اختصاص به مشتق ادبی نداره، بعضی از جوامد رو هم میگیم. مما یکون و مفهومه، اون مشتقاتی که مفهوم اونها، این مفهومه برمیگرده به مای مما، مما یکون و مفهومه منتزع عن الذات، مفهوم این مشتقات منتزع از ذات است به ملاحظه اتصاف ذات به مبدا و اتحاد ذات معه، یعنی مع المبدا، به نحو من الاتحاد، به یه نحوی از اتحاد. اینجا اجمالا انها اتحاد رو اشاره کردن، دوباره در مقدمات فکر کنم مقدمه چهارمه که انها اتحاد رو مطرح میکنن، دوباره این بعدن هم اشاره میکنن. انها اتحاد کان، اون اتحاد یعنی اتحاد ذات و مبدع اشکالی داره، کان به نحو الخلول، گاهی مبدع خلول میکنه در ذات، مثل بیاض که حلول میکنه در جسم، و ما از جسم متحد با بیاض عنوان ابیض رو مثلا به دست میاد. اول انتزاع، یا اتحادشون به نحو انتزاع نه به نحو حلول، مثل چی؟ مثل فوق، ما فوق رو از مثلا سقف که ذاته به دست، برای سقف ما حمل میکنیم، از این سقف به دست میاریم در مقایسه با سقف، که این یه امریست نه حلول به اون معناست نه صدور نه ایجاد، این یه نوع انتزاع ذهن ماست. او صدور، بعضی نسخه ها داره او صدور ولی ایجاد، مثل این نسخه که الان اینجا دست من، بعضی نسخه ها داره او صدور اول ایجاد، اگر ولی ایجاد داره یعنی دوتاش یک چیزه، اگه او داره یعنی دو چیزه. حالا بنابراین این که دو چیز باشه، صدور رو زدن به افعال متعدی مثل زر که صادر میشه از زاره، ایجاد رو زدن به افعال مثلا لازم که به این اعتبار ایجاد میشه از ما، مثلا مثل ذهاب که ایجاد میشه از ناحیه ظاهر اون ذهبه. البته بعضی هم قبول نکردن، گفتن صدور و ایجاد در همه افعال، یعنی در البته بخشی از افعال هست دیگه، البته مقصودم فعلش نیست، مثل عنوان زاره که از اتحاد ذات این شخص با مبدا زر و به نحوه اتحاد، اتحاد صدوری یا اتحاد ایجادی که این ذات ایجاد کننده اون مبدأ. مثال میزنن برای مشتقی که منتزع از ذات است به ملاحظه اتصاف ذات به مبدأ که اسماء الفاعلین و المفعولین و صفات المشبهات یا مشبهات و از این قبیل چیزا، بل و سیق المبالغه و اسماء الازمنه و الامکنه و الالا، که این همه اینا داخل بحث اصولی است. کما هو ظاهر العنوانات، ظاهر عناوین همین معناست و صریح بعضی از محققین هم تصریح کردن همین معناست، که مثلا مرحوم رشدی اینجا حاشیه زده، ما هاشیه هم نقل کردن مرحوم رشدی در بدایه که ایشون مثلا تصریح کرده، بعضی هم اسناد دادن به میرزای قمی که ایشون هم تصریح کرده، هرچند چند جا گفتن که ما پیدا نکردیم تصریحشون. و صریح بعض المحققین همینه که مشتق در اصطلاح اصولی به این معناست. مع عدم صلاحیت یه اشاره است به فرمایش صاحب اصول رب صلی الله علیه و آله.